أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خوشحالیم از اینکه در خدمت اساتید معظم در مشهد مقدس هستیم و پیشاپیش هم عذرخواهی می‌کنیم از اینکه مصدع اوقات شریف میشیم. انشاءالله که همه ما با نیت تذکر به معارف اهل بیت و ذکر این معارف در ماه مبارک رمضان به ثواب الهی و به تقرب به خدا برسیم. موضوع بحث ما توحید است، منتها قبل از اینکه وارد بحث بشیم از باب مقدمه به هر حال ما هم روشمون رو در مباحث اشاره بهش داشته باشیم، گرچه مفصلا این بحث روش توسط حضرت آیت الله مروارید در این دهشب اول بیان شده، ولی به هر حال حالا یک جمع‌بندی و مروری بد نیست که به این بحث بکنیم و بعد وارد بحث توحید بشیم. خب همونطوری که همه علما از زمانهای قدیم تا به امروز بیان کردن، منابع دین چهار تاست: قرآن، سنت، عقل و اجماع. البته اجماع رو امامی و شیعه به سنت برمیگردن. از این جهت میشه گفت که قرآن، سنت و عقل. حالا قرآن و سنت رو هم اگر با هم تحت عنوان نقل یا وحی ازش یاد بکنیم، میتونیم بگیم که منابع ما عبارت است از عقل و وحی یا عقل و نقل. همونطوری که گفته شد، بقیه منابعی که مطرح می شوند در دین باید به یکی از این دو تا برگرد، که حالا به طور مشخص در دو مورد دو تا نکته می خواهم عرض کنم. یکی راجع به شهود که جلسه دیشب من استفاده کردم. همونطوری که فرمودن، شهود مستقلن منبع معرفتی نیست. سلام. هم عقلن ما دلیلی نداریم بر اینکه شهود منبع معرفتی باشه، هم نقلن. حالا عقل و نقل رو که همه اجماع داریم باشه. بحث شهود هم توسط خود مدعیان شهود که به اصطلاح اسم خودشون رو گذاشتن عارف یا عرفان، که حالا این هم یک اصطلاح عجیبی است، مورد بحث قرار گرفته و هم توسط دیگران و به خصوص غربی ها. اونها هم خیلی بحث دارن در مورد اعتبار شهود و سه اشکال عمده بر بحث شهود وارد. اشکال اول اینه که خود عرفا این اشکال اول رو بحث کردن، بیشتر مسلمان ها این اشکال اول رو بیشتر بحث کردن، غربی ها هر سه اشکال به خصوص اشکال دوم و همینطور سه. اشکال اول اینه که به هر حال این شهود ممکنه الغای شیطان باشه، معلوم نیست الغای رحمان باشه. شهود ممکنه رحمانی باشه یا شیطانی. خود ابن عربی هم اینه مفصلا در کتاب فتوحات بحث کرده، دیگران هم ابن ترکی بحث کرده، دیگران بحث کردن، به هر حال این امکان وجود داره. علامتش هم تعارضاتی که بین همین شهودها هست، اختلافات و نزاعهایی که بین خود عرفا هست. خب پس این اشکال اول. اشکال دوم این که بر فرض که این شهود رحمانی باشد و الغای شیطان نباشه، چون شیطان به هر حال همه جا الغا میکنه دیگه، بیکار که ننشسته، در قلب انسان هم الغا میکنه مطالبی. بر فرض که این احراز بشه از یک جایی که قابل احراز نیست، حالا چنان که بحث خواهیم کرد، ممکنه این احتمال وجود داره، اشکال دوم، که اون شخصی که این شهود بهش دست داده، موقعی که اون شهود رو بیان میکنه و تفسیر میکنه بر اساس اعتقادات خودش و باورهای خودش این شهود رو تفسیر بکنه، به هر حال یک چیزی دیده، یه حقیقت، نوری، یک چیزی دیده. چیه منظور؟ بیانی که توش نیست، خودش اینو میخواد بیان بکنه، ممکنه اشتباه بکنه در اون بیان، معصوم که نیست، ممکنه اشتباه بکنه. اینم اشکال دوم که حالا برمیگرده به این سه اشکال. اشکال سوم، بر فرض این که از این دوتا اشکال هم برطرف، یعنی دست برداریم، این شهود به چه درد دیگران میخواد؟ برای چی برای دیگران نقل میکنه؟ برای چی کتاب میبیسته؟ برای چی منبر میره میگه؟ به چه درد برای خودت؟ شهود به درد خودت میخوره. من که شهود نکردم، شهود تو برای من که اعتباری نداره، تو یه ادعایی میکنی درست یا غلط، برای من از کجا اعتبار داشته باشه؟ بر فرض اون دوتا اشکال رو ازش دست برداریم، بنابراین شهود عارف برای هیچ کس دیگری به درد نمیخوره و لغو گفتنش، کتاب نوشتن، منبر، بیان، مراسم، هی برای چی میخواید بگی؟ حالا اون آقا برای خودش شروع میکرد، به درد خودش میخوره، به من چه ربطی داره؟
آقا میخواد
اونا هم نمیخوره، اونم میگه شما یه ادعایی میکنید، اثباتش کن، شما شهود کردی، من که نمیبینم، شما میگه من میبینم، من هرچی نگاه میکنم نمیبینم، چجوری برای من میتونه حجت باشه؟ ما وحی نمیبینیم، مگه به ما وحی میشه؟ مگه ما هم جبرئیل رو میبینیم؟ بله؟ نه، اونا مطلبی بیان میکنن که مطابق عقل و فطرته. اونا ببینید دو جوره، مطالب پیامبران دو قسمه، یه دست مطابق عقل و فطرته، ما با عقل نگاه میکنیم، بله، اعرف الله بالله و رسول بالرساله، رساله رو الان نگاه کنید، کسانی که مسلمان میشن در دنیا، شما ببینید میان میگن چرا مسلمان شدیم. بله متوجهم، بحث علمی میخواییم بکنم. بله بله بله، میگن آقا قرآن رو خوندیم، دیدیم واقعا این کتاب منطقی مطابق عقل و فطرت، مقایسه کردیم با انجیل، با تورات، اصلا قابل مقایسه، اصلا بشر نمیتونه چنین کتابی بیاره، اصلا معجزه دائمی پیامبر که مختص فقط پیامبر خاتم همین قرآن دیگه، ولی بقیه معجزات رو که پیامبران دیگه هم داشتن دیگه، شق القمر رو نمیدونم، درخت حرکت کنه و اینا رو بقیه پیامبران هم داشتن، چون پیامبر خاتم همیشه باید باشه. بعد از اینکه نبوت اثبات شد، اون وقت قسم دوم میاد که اون امور تعبدیه، میگه آقا من این که اثبات شد نبوت هم از طریق اعجاز، اعجاز قرآن، اعجاز شفق القمر، اعجازهای مختلف، حالا من میگم یه معادی هست، من میگم اون طرف عالم اونور بعد از مرگ این اتفاقات میفته، اونجا رو تعبدی قبول میکنه. پس امور دین، اموری که در وحی بیان شده، یه تعداد ارشاد به حکم عقل، عقل میابه، فطرت و وجدان میابه قبول میکنه، یه تعدادی تعبدی که اینا بعد از دسته اوله. خب پس بنابراین اشکال سوم اینه که شما شهود میکنی، داری میبینی، به من چه؟ شهود تو برای من هیچ اعتباری نداره، مگر اینکه این شهودت که حالا اون بحث اول رو برمیگردیم، مطابق عقل باشه، مطابق عقل باشه قبول میکنیم، اونجا عقله، عقل میگه دو تا چهار تا، شهود تو هم میگه دو تا چهار تا، ما قبول میکنیم. یا اینکه اثبات بشه که تو معصومی، مثل اون چیزی که در مورد اهل بیت 14 معصومه، که ما معصومه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. خب که تو که نه ادعای اسمت داری و نه بکنی هم در واقع مسئول نیست. حالا عقلم توضیح خواهم. برگردیم به این سه تا اشکال. اشکال اول یه مرور دیگه بود. اشکال اول این بود که این شهود ممکنه الغای شیطان باشه. اینو خود عرفا مفصل بحث کردن. دو تا جوابم دادم به این. یک جواب رو خود ابن عربی در کتاب فتوحات میده، یک جواب رو هم ابن ترکیه در کتاب تمهید میده. جواب اول اینه که میگم ما عرضه میکنیم به کتاب و سنت، حالا اون ما یه تعبیر خاصی واژه رو به کار برده که مناسب نیست، بر شهود مطلق نیست، شهود پیامبر به وحی میده، شهود مطلق. حالا ما اصطلاح خودمون میگیم بر کتاب و سنت. این یک جواب. یک جواب هم اینه که عرضه میکنیم به عقل. ما میگیم این دوتا جواب رو ما قبول داریم، ما قبول داریم. یعنی اگر یک شهودی شما کردی ما میبینیم عقلیه، ما قبول داریم. اگر یک شهودی کردی قرآن گفت، مثلا میگی شهود کردم که به فرض بهشت و جهنم رو، همون چیزایی که تو قرآن نوشته که دیشب آجا حضرت استاد خوندن روایتش رو، خب این درسته، این هیچ اشکالی نداره، قبول، تو قرآن هم اومده. حالا خوش به حالت که تو اینا شهود کردی، اینی که ما تعبدم پذیرفته بودیم، تو رفتی اخلاص داشتی عبادت خدا کردی، خدا بهت لطفی کرد، همونو دیدی، صدای بهشتیان و جهنمیان شنیدی، خوش به حالت. اما عرفا نمیتونن این دوتا جواب بپذیرن. چرا عقل رو نمیتونن بپذیرن؟ چون اونا اساسا عقل قبول ندارن. اونا میگن پای استدلالیان چوبین بود، اگرم عقل ادراکی داره در امور پیش پا افتاده است، طور قلب ورای طور عقله، اصلا شهود در اونجایی که عقل به اون نمیرسه. بنابراین چگونه میتواند این عقلی که به اون نمیرسه راجع به اون قضاوت کنه؟ از عقل اونجا نمیرسه و چجوری میخواد قضا؟ داور و حاکم باید برتر باشه، مهیمن باشه. این که خودش اون کلاس اول نشسته راجع به اون دکترا نظر بده، این عقل که اصلا به اونجا نمیرسه که اونجا نظر بده. اشکال داره دیگه، ما قبول داریم. بله بله، ما اینو میگیم، ولی اونا نمیتونن بگن، چون ما پای استدلالیون رو بعضی هاشون گفتن، قول مشهور این نیست، بعضی هاشون گفتن. بله،
اونا که گفتن عقله، اونا هم
رو برای قرآن همون رو گفتن. بله اشکال داره، ولی ما میگیم اشکال داره، ما قبول داریم اینا، ولی اونا نمیتونن قبول داشته باشن.
نه اشکالش این است که آقای اون عقل تقسیم
میکنه. عرض کردم دیگه،
عقل منور و عقل غیر منور، میشه این اصطلاح رو توضیح.
من عرض کردم، میگن عقل، عرض به عقل منور و غیر منور اصطلاح ماست، عرض به خدمت شما. حالا عقل اصطلاح ماست، اصطلاح امیرالمومنینه که عقلی که اصاره شده به عرض به خدمت و که حالا اونو در بحث بعدی عرض خواهم کرد، عرض به خدمت شما در بحث عقل حالا میرسیم، یعنی در نکته دوم. الان شهود رو بحث میکنیم، نکته دوم عقله، این بحث اونجا عرض خواهم کرد. عرض میکنم، چون میگن اونا میگن عقل به اونجا نمیرسه، عقل به اون مقام نمیرسه. بله ببینید، عقل به هر حال عقل منور، عقلی که با چی منور شده؟ نه اجازه بدید، با شهود منور شده دیگه. تازه میخواییم راجع به شهود بحث کنیم، ببینیم درسته یا نه. پس دور همینه، پس دوره همونه، اتفاقا همین دور. خب پس بگن چیه منظورشون، رو به ما بگن. ما ببینید تمام فروض رو بحث میکنیم، تمام احتمالات رو بحث میکنیم، که بعد نگم ما اینو میگیم اونو میگیم.
ما باید اول حرف اونها رو درست نرمو
کنیم. عرض کردم اونها هر...
اونها چی تعریف کردن؟
اونها میگن عقل جزئی به مقامات عالی نمیرسه، به مراحل بالا نمیره، چون نمیرسه ما باید بریم سراغ شهود.
میزان شهود رو سه تا میزان براش مشخص میکنه.
بله.
یکی میگن عقل.
بله.
اول یعنی میگن شرع، دوم میگن عقل.
بله.
سوم اون شهود کاملین که
شهود کاملین همون وحی ابن عربی اینجوری میگه در فتوحات ابن عربی اینجوری میگه میگه اصلا به وحی میگه شهود مطلق
نه نه غیر از این اصطلاح حالا یه تعبیر گاهی اوقات میکنن میگن اگر کسی یک شهودی داره استادش باید
استاد شهودش از کجا
خب حالا من
خب ما هر سه تا رو بحث میکنیم ما هر سه تا رو بحث
میکنیم بحثش این است که اول تصریح دخل بشه که عالم عقل منور منظورشون
عقل منور ما
نشه که ما نمیشه
ببینید اونا میگن عقل تا یه جایی میره جلو در مسائلی پیش با افتاده عقل منبع حقایق بالا نیست عقل منبع حقایق بالا با شهوده حالا شهود کردیم حالا این شهود ممکنه شیطانی باشه میخواییم ببینیم از کجا رحمانیه یا شیطانیه یا مالا دوتاشو گفتیم شما اضافه کردی شهود اون استاد خب شهود استاد شهود استاد به چه درد من میکنه؟ از کجا معلوم که شهود استاد درسته؟ تازه اول کلام شهود حالا اجازه میفرمایید ما صحبتمون رو اشکالتون رو فرمودید دیگه ما دیگه الان میخوایم جواب بدیم ببین شما ستا رو گفتید من میخوام جواب بدم اگه میخواهید که ما بحثمون رو مطرح کنیم مشخص میشه الان الان بحث میشه
خودش چون میگن عقل صریح فطری
بله
این عقل صریح فطری فرمایش شما درسته عقل که اون زکانی ها جا نداره ولی عقل صریح فطری اگر گفت یک شهودی خلافه پس این دفعه چهارده که درست نیست
بله
خب میگه حتی شهود نه صریح
خب نیست جواب دادم دقت نفرمودی دوباره تکرار میکنم عقل صریح فطری از نظر اونا حقایق پایین رو درک میکنه الان ما در مورد حقایق بالا داریم بحث میکنیم اساسا عقل این اون حقایق بالا رو نمیتونه درک بکنه
ولی اگر شما یک شهودی کردید که مخالف با عقل صریح روشنه معلومه که اون شهود شهود درستی نیست خب چه اشکالی داره؟
نمیتونه عرض کردم ببینید اصلا اونجا ورای عقله اصلا اون حقایق
ورای عقله اگر مخالفه با عقل صریح روشن
آخه نمیتونه باشه چون دو تا کلاسه دو تا بحثه ما قبول داریم اینا من که عرض کردم من میگم اشتباه دارم میکنن نمیتونن اینا بگن
به اینکه اگر مخالفه با عقل صریح
پس معلومه اون شهود عالی نیست یه شهود مربوط به همین چیزهای دست پایینه نه ما اینو بحث نمی کنیم اینجا که اصلا ما نیاز به شهود نداریم اصلا ما اینجا نیاز به شهود نداریم مواردی که عقل اونا رو درک میکنه که اصلا نیاز به شهود دیگه منبع مستقلی نیست
نه شما میفرمایید اون بلاک اصلا باطله طبق نظر شما
من نگفتم باطله من گفتم اتفاقا ما قبول داریم دقت نمی کنیم ببینید دقت نمی کنیم من گفتم اتفاقا ما اینو قبول داریم ولی اونا طبق مبانیشون نمیتونن اینو قبول بکنن دارم اینو توضیح میدم چرا؟ چون شهود اساساً موضوع شهود موضوع مباحث عقلی نیست اگه باشه از اون شهود مورد بحث ما نیست اونجا که عقلم فهمیده ما شهود جایی میخواییم که عقل نفهمیده بالاتر از عقله خب پس بنابراین اینجا عقل نمیتونه وحی مرز میکنیم بعد حالا عقلی که منوره به وحی خب اون استادم که فرمودن که اصلا یه از اون جواب نمیخواد اصلا ما تازه داریم میخواییم راجع به شهود میخواییم بحث کنیم شما این شهوده چرا قبول کنن چون اون شهود اینا گفته اون شهود به چه دردی درست اگه معصومه بله ولی معصوم نیست اونم یه شهودی کرده منم یه شهودی کردم پس اونم درسته میمونه قرآن و حالا عقل منورم عقل منور به قرآن حالا اونم به همینجا برمیگرد میگه ما اینا قبول داریم ما طبق مبانیمون اینو قبول داریم کسی شهود کرده طبق قرآن ما قبول داریم ولی شما نمیتونید اینو بگید چرا نمیتونید چون شما وقتی نگاه میکنیم به تفسیراتون به فسوس میبینیم شما قرآن را بر اساس شهودهاتون دارید تفسیر میکنید بلکه تعبیر میکنید قرآن تفسیرش و در واقع تعبیرش به شهوده حالا همین قرآنی که بر اساس شهود تعبیر شده میخواد در مورد شهود نظر بده دوره یعنی اعتبار قرآن و اینکه معنای قرآن چیه به شهوده، اعتبار شهودم به قرآنه. اما عقل منور به قرآن، منور به چی عقل؟ اجازه میفرمایید.
مراتب ظاهر قرآن و تعبیر قرآن با هم فرق میکنه.
کدوم ظاهر؟ یه ظاهر نشون بدید که عرفا تعبیر نکردن.
ظاهر قرآن که حجت،
ما میگیم حجته، اونا که حجت نمیدونن. نمیدونن. فصوص رو نگاه بکنید ببینید میدونن یا نمیدونن. ببین شعار که نمیخواییم بدیم، واقعیت رو باید نگاه بکنید. میخواید من جلسه بعد بخونم تعبیلاتشون رو. هیچ ظاهری اونا معتقد نیستن. باز کنید. خب دیگه مثلا این فصوص دستتونه دیگه، باز کنید. یه دونه آیه رو بر اساس ظاهر معنا کرده باشن. باز کنید نگاه کنید بخونید دیگه. خب برید نگاه کنید. پس ما فردا، پس ما فردا تفسیرهای آقایون رو یک یک میخونیم تا ببینیم ظاهره یا ظاهر نیست. ببینیم عذاب علیم ظاهرش لذت یا عرض به خدمت شما عذاب دردناکه. ببینیم عرض به خدمت شما که اون تعابیری که راجع به گوساله سامری میگه، اون تعابیری که عرض بخیر جا به جا بیان میکنه میاریم، یکی یکی میاریم. مردم اینجا علما هستن، بگن ظاهرش اینه یا نه، کدومش ظاهر، کدومش طبق ظاهر عمل کرده. بدیهیتر و ظاهرتر از کثرت ما داریم در این عالم؟ بدیهیتر از این دیگه داریم دیگه؟ چیزی اصلا بدیهیتر از این که شما اونجایی، من اینجا، من وجود دارم، شما وجود دارید؟ عرفا اساس و عرفان بر اساس انکار کثرته که ابده بدیهیاته.
آخه
قطعاً میگن کثرت واقعی وجود نداره. قطعاً وجود یکی بیش و الا شرکه.
نه نمیگن این سنگ و چوب نیست.
نیست، توهمه. کل و مافل کن وهمنا. اگه باشه خدا محدود میشه. اگه خدا باشه خدا، اگر غیر خدا باشه استدلال میکنن. استدلال میکنن. اگر دلیل یعمه و یخذ، استدلال میکنن که اگر غیر خدا موجود باشه خدا مقید میشه. خب الان اجازه بفرمایید، ما که قرار نیست الان همه چیز بگیم. بنابراین قرآن رو ما هم قبول داریم، ما مبنامون اصلا همینه، ولی عرفا نمیتونن اینو قبول داشته باشن. پس در بحث اول که تمایز بین القاء شیطان و عنایت رحمانه، ما هیچ ملاکی نداریم طبق مبانی عرفانی. خب از این اشکال صرف نظر بکنیم، فرض میکنیم که این از یک راه احراز شد. خب عارف حالا میخواد تفسیر بکنه از معصوم عارف؟ نه. من یه مثال عرض میکنم، شما نگاه کنید در کتابهای عرفانی، برای نمونه کتاب گلشن راز شبستری و شرحش از ابن ترکه، ببینید حقایق عرفانی چجوری با افلاک شهود کرده. فلک اول چیه؟ فلک دوم چیه؟ اون اراده خداست، اون بصر خداست، اون علم خداست. فلک شهودهاشون رو بر اساس افلاک شهود کردن. فلک کجاست؟ چرا؟ چون اون زمان هیئت بطلمیوسی رایج بوده. یه چیزی، حالا امر بر صحت ما داریم میکنیم، بحث میکنیم، ما حمله بر غیر صحتش دکون دستگاه باز کردن، ولی میگیم نه خیر شهود کرده، اصلا شهودش هم رحمانی. ما داریم تماما حمله بر صحت میکنیم. الا میدونید که بهترین راه برای دکون دستگاه همین شهوده. چرا؟ چون شما فیلسوف باشی باید استدلال بکنی، علکی که نمیتونی حرف بزنی. متکلم باشی باید استدلال به عقل و وعی بکنی. فقیه که باشی باید استدلال بکنی به منابع اول. عارف که باشی میگی من شهود کردم. دو تا هم کرامت نشون بده قشنگ دکون دستگاه به پا شد. رضا بیشترین سوء استفاده را از این برده شده در طول تاریخ، در طول تاریخ. هر کس خواسته دکون دستگاه از این مسیر، از مسیر فلسفه و کلام و فقه، کسی نمیتونه دکون دستگاه علکی را. اون وقت سیوتی رو نصفه ول میکنه میشه عارف کامل. اون وقت براش مراسم میگیرن علما. راحته. درس باید بخونی، فقه باید درس باید بخونی 20 سال 30 سال. تازه بعد میبینی دیگران از تو علمن. کلام باید زحمت بکشی، زحمت میخواد، اما راحت رو اداره. ولی ما اینا رو نمیگیم اصلا، اصلا اینا رو نمیگیم. میگیم شهود کرده، شهودش هم درسته، تفسیر میخواد بکنه. از کجا معلوم درست تفسیر میکنه؟ هیچ اعتباری وجود نداره، فقط معصومه که میتونه اسمت داره درست تفسیر بکنه، و اونم به واسطه عنایتی که خداوند با روح القدس بر پیامبر و اهل بیت کرده میفهمه. به دیگران تضمینی خدا نداده، اشتباه تفسیر میکنه. زل و ازل. و اما موضع سوم،
بس ما خیلی شما رو شنیده بودیم
که آقا جواب همزلا
خیلی
متخلق
هستن و
ما هم چیز خلافه های بحث علمی داریم میکنیم،
رعایت جانب ادب و اینا رو
ما کاملا بحث علمی میکنیم، به احدی هم توهین نکردیم، حتی گفتیم هم به بر صحت میکنیم، فرض میکنیم
بحث علمی رو اول باید نه
میگه زمین، من الان فلک شناسی میکنم
چشم کره زمین فقط مطرح بوده که اون ابطال شده.
نه خیر، فلک قطرش هم مشخص کردم
افلاک.
حالا من توضیح، پس یه فلک شناسی با هم بکنم. البته من به تخصصم به اندازه اون حاجی آقایی که دیروز احکام میگفت نیست که قمر در عقرب و اینا رو توضیح میداییشیم، باید اونا رو توضیح بده. اما فلک اینه، کره زمین در مرکزه که شما قبول دارید که این دیگه ابطال شده. دور کره زمین 9 تا حلقه کلوفت، حتی قطرش هم گفتن چند کیلومتره با رصد، جنسش هم از اسیره، اسیر با 3 نقطه، یعنی عنصر پنجم. عناصر اربعه رو امپتوکلس، تالس میگه آب، هراکلیتوس میگه آتشه، عرض و خدمت در نهایت امپتوکلس جمع کرد به قول فلاسفه اسلامی انباز اغلوس. امپتوکلس اومد جمع که عناصر اربعه، عناصر اربعه کون و فساد دارن، 4 رو تغییر دارن به اضافه کون و فساد، 5 دارن. در حالی که افلاک ما میبینیم هیچ تغییری نداره مگر حرکت مکانی، لذا گفتن از جنس پنجمه. پنجم چی؟ اسیره. اسیر نه توش کون و فساد، نه توش استحاله از حرکت کیفی، نه توش عرض و خدمت شما حرکت، فقط حرکت مکانی است. خب لذا قابل خرق و ارتیام هم نیست. لذا معراج پیامبر رو انکار میکردن، معراج جسمانی رو. چرا؟ چون گفتن از این فلک باید رد بشه دیگه، قطر فلک هم مشخص کرده بودن، نمیشه از اون رد بشه، چون پیغمبر بدن عناصر اربعه است، اون عنصر پنجم خرق و ارتیام نداره، لذا میگفتن با روح رفته، تعویل میکردن. فلک ها یکی که مشخصه، فلک اول قطرش چقدره؟ توش یکی از ستاره، فلک دوم، فلک سوم، خورشید ظاهرن فلک سوم یا چهارم، همینجوری فلک ها دقیقا بر اساس همه این ابطال شده. الان معلوم شده نه زمین در مرکزه بلکه خورشید در مرکزه، فلکی هم در کار نیست، قطری هم نداره، جنسش پنجم هم نیست. آرمسترانگ رفت کره ما، خاک سنگش آورد، معلوم شد اصلا خاک سنگای خودمون عنصر پنجم نبود، این فلکه. ولی ایشون دقیقا میگه فلک اون اول دقیقا هم همونی که بطلریوس گفته، این مظهر فلانه، اینو شهود کرده، بعد میگه کی، بعد دقیقا به همون ترتیب. خب معلومه تفسیر کرده بر اساس اون علم رایج، خب اشتباه کرده. الان هم بر اساس یه چیز دیگه تفسیر میکنه، تو مدارس یه چیزی یاد میگیره، هر جایی که هست یک تعلیماتی، اونی که میبینه بر اون اساس تفسیر میکنه. پس بنابراین خیلی روشن. اما بحث سوم آقا ایشون اصلا یه اشکال هم نداره، فرض کن معصومه برای خودش، اشتباه هم نمیکنه، نه در تلقی سلام علیکم، نه در تلقی و نه در تفسیر. خب نهایتا برای خودش اعتبار داره، برای دیگران چه اعتباری داره؟ بله مگر اینکه این شهود برگرده به وحی یا عقل که ما قبول داریم البته. خوش به حالش زحمت کشیده، نماز خونده با اخلاص، حالا همون حقایق وحیانی رو شهود میکنه، خوش به حال میشه. ولی اون شهودم نبود، ما اونو قبول داشتیم. یعنی ما از قرآن روایت دیدیم که در باعات در بهش این چیزا هست در جهنم، اونم شهود نمیکرد ما قبول داشتیم، چه اون بگه چه نگه ما قبول داریم. بنابراین شهودی. اما راجع به عقل ببینید، ما اشکالمون به آقایون فلاسفه اینه، به الا اصل بحث فلسفی استدلال عقلی اشکال نداره که. من خودم استاد تمام فلسفه دانشگاه تهرانم، عرض و خدمت شما 20-30 سالم دارم تو دانشگاه حوزه درس فلسفه میدم، همین الانم هم دارم برای دکتری فلسفه، دارم دکتری فلسفی میدم، الان الهیات به من اخص اصفه رو دارم میگم، اشکال نداره که. اما ما یه اشکال دیگه ای داریم، میگیم بعد از اینکه وحی اثبات شد با عقل، بعد از اینکه وحی با عقل اثبات شد، یعنی ما دو تا منبع داریم، وحی و عقل، اینجا شما علمی داشته باشید که ادعا کنید علم ما تک روشیه، عقلیه، یعنی ما با عقل میخواییم صفر تا صد رو بپیماییم، میخواییم سیرورت الانسان عالمن عقلیم مزاحیان در عالم لیلی بشیم، عالم عقلی یعنی از ایولا تا واجب الوجود کل عالم و تفسیر عقل، البته به قدر طاقت بشریه، به اندازه که عقل میرسه. میگه این هم خلاف عقل، هم خلاف شر، هم خلاف دین. چرا؟ دین میگه آقا من هستم، من اومدم برای هدایت، وحی میگه من اومدم برای تام که برات اثبات شده، خب استفاده کن از وحی. علم تکرارشی یعنی چی؟ علم عقلی یعنی چی؟ علم یک مسلمان باید عقلی و نقلی باشه، وحیانی و عقلی هر دو باید باشه. من هستم، من حجیتم اثبات شده، یعنی چی منو کنار میذاری؟ من راضی نیستم به... شارع میگه من راضی نیستم به این روش، عقلم میگه آقا من عقل اثبات کردم وحیو، پس باید از وحی استفاده بکنید، البته و از عقل. تو میگی نه من میخوام با عقل همه عالم رو طی بکنم، یه عالم عقلی درست بکنم، خلاف عقله. عقل وحی رو اثبات کرده و حکم میکنه که باید از وحی استفاده کنید. بنابراین علم تکرارشی یعنی علمی که با عقل بخوای از اول تا آخر بری اشکال داره. لذاست که ما میگیم آقا روشن ما کلام رو تایید میکنیم، روشن علم اعتقادات، علم کلامه، نه عرفان نه فلسفه، هر دو روششون اشکال داره. یکی بر شهود مبتنی است، شهود حجیتی نداره مگر اینکه به عقل و وحی برگرده که اون میشه کلام. فلسفه هم فقط میگه عقل، این روش روش درستی نیست. پس رد شارع و عقل داره این روش، و چون حجیت قطع، حجیت ذاتی به این معنا که کاشف از واقعه در عالم واقع نیست بلکه فی نظر القاطعه، پس شارع و خود عقل که شرع من داخله میتونه رد بکنه از این مسیر. بنابراین اگر شما از این مسیر غلط رفتید به یه قطعی رسیدید که اون قطع خلاف واقعه، از باب الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، شما معاقبید. درسته در اون لحظه قطع ما نمیتونیم به شما بگیم آقا قطعت حجت نیست، چون داره واقع رو میبینه، اونجا نمیشه حرف زد. یعنی فی نظر القاطع نگاه بکنیم قطع حجته، اما در نظر یک قاضی نگاه بکنیم میگیم این روشت اشتباهه، معاقبی به خاطر این روشی که رفتی. بنابراین اگر اعتقادت غلط بود جوابی نداری روز قیامت، حجت نداری در مقابل خدا. بله اگر از هر دو منبع عقل و وحی استفاده کردی، رفتی اشتباه کردی، یه ثواب، به واقعیت رسیدی دوتا ثواب، در هر صورت روسفیدی اندالله. اما اگر از روش غلط رفتی و به ناحق رسیدی، به مطلب غلطی رسیدی که البته در اون لحظه دیگه نمیشه کاریت کرد، مثل اون کسی که خودش از اشتباه میندازه وقتی میخوره به زمین، دیگه نمیشه بگیم چرا میخوری به زمین، ولی اون لحظه که هنوز خودشو پرت نکرده که میتونیم بهش بگیم پرت نکن. پس معاقب، پس شارع و عقل، عقل در واقع شرط حجت درونی و حجت بیرونی، این روش رد کرده. پس روش درست در اعتقادات روش کلامی است. من نمیخوام بگم هر متکلمی هر چی گفته درست گفته، نه، ما همونطوری که فلسفه رو نقد میکنیم، کلام رو نقد میکنیم، عرفان رو نقد میکنیم، نقد علمی همه جا باید باشه، خودمونم بحث فلسفی میکنیم، حالا به مقاماتشون درستیم، عرض به خدمت شما، ولی بحث فلسفی میکنیم، بحث کلامی هم میکنیم، اما روش اینه. پس این بحث ما در باب روش. حالا بفرمایید. نه نگفتم. ببینید شما حرفای نمیدن چرا؟ نه اشتباه، اینجوری من نگفتم.
الان روش کلامی یعنی مثلا
اینجوری نگفتم. حالا عرض می‌کنم، من ببینید باز عبارت‌های خودم رو یادآوری می‌کنم. من گفتم بعد از اثبات شرع توسط عقل، هر دو
و از الان به بعد یه عقل چیکار کنه؟ یعنی الان
عقل کارهای مختلفی 8 تا کار می‌کنه. در کتاب روششناسی علم کلام اصول استنباط و دفاع 8 تا ویژگی که من برای بعد از این گفتم، مراجعه بفرمایید. خیلی کارهای زیادی میکنه عقل، اصلا تعامل دارن اینا. اصلا یکی از اشتباهات ما که حتی بعضا متکلمین ما هم دوچار شدن در بعضی ما، تعامل رو ول کرد. ببینید معرفت دینی در تعامل عقل و وحی به دست میاد، هر دو، نه اینکه خط کشی بکنید از اینجا تا اینجا. ما اونجا این نظریه رد کردیم، ما اون سه تا نظریه که استادمون حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح کردن که ما خب 3 سال درس اسفار ایشون می‌رفتیم، عرض به خدمت شما که مفتاح و مصباح و میزان، هر سه رو نقد کردیم، هر سه رو هم به یه معنا قبول کردیم به عنوان بخشی از حقیقت، اما به عنوان کل حقیقت هر سه رو رد. بعد 8 تا، یعنی 5 تا در واقع، این سه تا رو با یه قیدی به صورت موجب جزئی با شرایطی قبول کرده، 5 تا دیگه اضافه کرده. ما معتقدیم که عقل تا آخره متفرق میکنه کار کرداش. یه جا عقل استلزامات شرع میفهمه، یه جا همچنان منبع مستقله، یه جا اثاره میشه با وحی، یه جا هم که در اموری که کاملا تعبدیه، تعبدیه دیگه، هیچ راهی برای عقل نداره، اونجا هم عقل میفهمه وحیو. اصلا اجتهاد یه کار عقلانیه، آم مخواست کردن کار عقله. حتی اونجایی که دیگه به نظر میرسه که عقل هیچ نقشی نداره، اونجا هم عقل نقش داره، نقش استنباطی داره. بنابراین عقل نقشای زیادی داره، نه ما قائل به مفتاح نیستیم. این که شما میگی نظریه مفتاحه. خب اما برسیم به بحث خودمون. یک صلوات اینا اتفاق بیاره. ما بحث توحید. خب توحید میدونید اصل توحید، چنان که در روایات هم، در گزارش هایی که در روایات بیان شده اومده، در قرآن هم اومده، حالا آیهش رو میخونم. خب از اولین پیامبر که حضرت آدم باشه تا آخریش که خاتم باشه، همه آموزه توحید رو بیان کرده و اصل اصول تمام ادیان الهی است. منتها ببینید آیهش هم اینه: و ما ارسلنا من قبل که من رسول، هیچ پیامبری رو نفرستادیم قبل از تو، الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبد، لا اله الا الله کلمه توحیده، هیچ پیامبری نفرستادیم مگر این، وحی کردیم لا اله الا الله. پس این نقطه مشترک همه ادیان، بلکه اصل و اصول همه ادیان الهی است. منتها در هیچ دین به اندازه اسلام بر توحید تاکید نشده. من یه مثال عرض میکنم. این آقای جانناس کتابی داره، کتاب قدیمی هم هست، تاریخ جامعه ادیان، همه ادیان رو بحث کرده، مسیحیت، یهودیت، اسلام، بودایی، نمیدونم هندویی، جینیز، شینتو، کنفوسیوس، همه رو بحث کرده، زرتشتی، همه رو بحث کرده. به هر دینی که میرسه یه عنوان میده، مثلا یهود، یهودیت دین شریعت. حالا شریعت در همه ادیان هست، ولی چون در یهودیت خیلی پررنگه. مسیح یا مسیحیت دین محبت، حالا محبت در همه ادیان هست، منتها تو مسیحیت پررنگه. اسلام دین توحید. دین الله. لذا پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلح. لذا در قرآن اومده قولوا لا اله الا الله تفلح. خب پس این در واقع جایگاه توحید در این آیات. اما روایت روایتی هست که جبرئیل از سوی خدا اومده و به پیامبر اینجوری فرموده یا محمد ان لکل دین اصلا و دعامتا و فرعا و بنیانا و ان اصل الدین و دعامته و دعامته قول لا اله الا الله. خب اصل دین پایه دین، دعامران بعضی گفتن اساس ستون، بعضی لغویین گفتن دعامه اون چیزیه که باعث میشه که این دیوار و ستون خم نشه، یعنی توحید چیزیه که جلوی انحراف رو میگیره. اصل اصول اعتقادات، یعنی ما دو تا اصل که بیشتر نداریم، دو تا، یا خدا در اعتقادات، یا خدا یا فعل خدا. شما چیز سومی هم سراغ دارید در عالم؟ یا در عالم خدا هست یا فعل خدا. ما هم عالم فعل خدا هست، خدا خدا فعل خدا. اساس در مورد خدا توحیده، اساس در مورد فعل خدا عدله. لذا ما دو تا اصول دین بیشتر نداریم. ان اساس دین از توحید و العدل. سید مرتضی میگه، میگه ما اگر اصول دین رو بخوایم مختصر بگیم دو تا اصل دین داریم، توحید و عدل. فان نبوته و الامامه، حالا ما عادت نگفتیم ولی ما آدم باید اضافه کرد، اللذان هما من کبار الاصول هما داخلان فی ابواب العدل. اونم فعل خداست، ما حداقل از نظر امامیه امامت هم فعل، نبوته که همه قبول دارن، نبوت ارسال نبی فعل خداست، نسب امام هم که حداقل از نظر شیعه فعل، ما آدم که خب معلومه که فعل خداست. پس در داخل عدله، تو بهار هم نگاه کنید ابواب العدل و المعاد. ولی خب به جهت اهمیت نبوت و امامت و معاد این سه فعل رو جدا بحث میکنیم، بقیه افعال رو در عدل بحث میکنیم بر اساس حسن و قول، که حالا جناب استاد سبحانی قراره که هم بحث عدل رو و افعال الهی رو بحث بکنم، ما هم قرار شد چند جلسه مصدق وقت شریف آقایون باشیم در بحث توحید. پس اصل و اصول در خداشناسی هر جا توحید نقض بشه اونجا انحراف، چون دعام توحید دعامه است، دعامه یعنی اون چیزی که جلوی سقوط دیوار رو میگیره، جلوی انحراف دیوار رو میگیره. پس اساس اینه. البته توحید فقط یک بحث اعتقادی نیست، به اعمال هم سرایت میکنه، یعنی در عمل انسان برای خدا هم اگه توحید باشه، توحید یعنی چی؟ یعنی اخلاص، عمله به درد میخوره. اگر اخلاص نباشه، من الان اینجا دارم صحبت میکنم، از خودم شروع کنم که آقای نگم به دیگران، فرضی داریم بر. اگه اخلاص نباشه تشیزی نمیارزه، چه کار من، چه عارف، چه فیلسوف، چه متکلم، چه هر کسی دیگه، متهم بر صحت وام میکنیم همه رو، ولی خودمون البته نه، فقط گاهی میگیم احتمال میدیم ولی حمله بر صحت میکنیم، باید هم همین کارو بکنیم، وظیفه‌مون هم اخلاص. یعنی چی؟ یعنی توحید، توحید در عمل، یعنی فقط خدا، برای خدا کار کردن. متا ما الان حالا اون بحث فعلا کاری نداریم، ما جنبه نظری توحید رو در واقع کار داریم. پس توحید اصل اصول، لذا ان از امام صادق علیه السلام نقل شده ان اساس دین از توحید و العدل. خب دو تا تفسیر برای توحید وجود داره. توحید یعنی چی؟ معنای لغوی توحید، توحید مصدر باب تفعیل دیگه، یعنی واحد دانستن خدا. حالا گرچه گاهی توحید به معنای واحدیت خدا به کار میره، اما دقیق اگه بگیم توحید یعنی اعتقاد به وحدت، نه خود وحدت، و مسامحتا به خود وحدت هم گفته میشه، یگانگی خدا هم گفته میشه، اما توحید یعنی اعتقاد به یگانگی، اعتقاد به واحد بودن خدا. معمولا تو کتاب ها میگن توحید دو تا معنا داره، یکی اصطلاحا اسمش رو میذارن واحدیت، به چه معناست؟ به معنای نفی شریک، یعنی نفی یک خدای دیگر، خالق دیگر، نفی واجب الوجود دیگر. معنای دوم احدیت. احدیت هم یعنی چی؟ یعنی بساطت، بساطت خود. من عرضم اینه که اینا معنای اصلی توحید نیست. اینا درسته، ولی معنای اصلی توحید یه چیز دیگه است. اینا لوازم توحیده. یعنی سه تا به یه معنا داره توحید. یک معنای اصلی، دو تا معنایی که مشتق شده از معنای اصلی. ما اون معنای اصلی رو ول کردیم، اون دو تا معنای فرعی رو گرفتیم که البته درسته، اون دو تا هم غلط نیست. معنای اصلی توحید ببینیم در لغت چیه. و اینم عرض بکنم، این که واحد و احد به این معناست، این در نه در لغت یک جاپایی داره، نه لغوی این چنین چیزی گفتن، نه در روایات چنین، بلکه عکسشو گفتن، بلکه عکسشو گفتن. یک جعل اصطلاح صرفا. توحید معناش چیه در لغت؟ واو اعتقاد به وحدانیت، یعنی واو ها دال وحده، ریشه اینه دیگه. وحده یعنی چی؟ یعنی انفراد. لغوی اینجوری گفتن که واحد و احد از وحده است. وحده یعنی انفراد، یعنی یگانگی، بی نظیر بودن. معنای توحید یعنی بی نظیر بودن. اعتقاد به وحدانیت یعنی اعتقاد به این که خدا بی نظیره، شبیه نداره. همونی که قرآن میگه لیس کمثلی شی، یه جا میگه احد، یه جا میگه واحد، یه جا هم میگه که لیس کمثلی شی، در روایت میگه احد یعنی لیس کمثلی شی. حالا میخونم از تعبیر روایت رو میخونم. بله، حالا اینجا نیست، حالا میخواد تعبیری هست در روایت به این مضمون که احد به معنای واحده. و عرض به خدمت شما، این به این معناست که خداوند نظیری نداره. و عرض به خدمت، حالا این تعبیر بخونم ببینیم. الاحد این در روایته، لغت رو من اینجا ننوشتم ولی حفظم. مثلا در صحاح میگه الاحد به معنی واحد. در کتاب‌های لغوی در معنای احد نگاه کنید، احد رو وقتی توضیح میدم میگن احد یعنی واحد. واحد رو میخوام توضیح بدم میگن واحد یعنی احد. پس فرقی بین این دو تا نیست. یک تفاوتی بین اینا هست، یکی دو تا تفاوت هست بین اینا. تفاوتش چیه از لغوی و نحوی؟ حالا بعد برسیم به روایت. از نظر لغوی یا حالا به تعبیر نحوی، واحد اسم فاعله، واحد. احد صفت مشبه، مثل عالم و علیم. فرق این دوتا چیه؟ عالم علم دلالت بر علم خدا میکنه، علیم بر شدت و استمرار علم خدا، یعنی یه چیزی اضافه داره. احد و واحد هم همین. واحد یعنی یگانگی خدا و احد تأکید بر اون یگانگیه. هیچ اشکالی هم نداره صفات خدا هم به صورت اسم فاعل اومده، هم بعضیش تأکید داره، استمرار رو میگه. نه اینکه اونجایی که گفته عالم یعنی علم خدا استمرار نداره، نه، ساکته، اصل علم رو میگه. اما علیم استمرارش هم میگه، تأکید هم میکنه، شدتش هم میگه. خب تفاوت احد و واحد فقط همینه، هر دو دلالت بر یگانگی خدا میکنن، منتهی یکی شدید یکی معمولی. یک تفاوت دیگه هم داره در لغت، و اونی که بعضی جاها در بعضی اعداد احد به کار میره، بعضی جاها واحد. اینم سماعیه، گفتن سماعیه، هیچ چیز معناداری نداره، سماعیه. بعضی جاها این به کار میره، بعضی جاها. اما از نظر لغوی هر دی که اسم فاعله، یکی که ریشه شون هم یکیه و هر دو دلالت بر اون ریشه میکنن، مثل عالم و علیم. اما لازمه انفراد اون دوتا معناست. چرا؟ چون اگر خداوند یگانه باشه، بی نظیر باشه، نمیشه خدای دومی باشه. چون خدای دوم یعنی یه واجب الوجود دوم. خب این دوتا واجب الوجود هم، پس شبیه همه، پس دیگه خدا یگانه نیست. پس لازمه وحدانیت خدا یعنی یگانگی خدا یعنی انفراد خدا اینه که خدای دومی نباشه. چون باشه دوتاشون هم خدا شبیه هم در خدا بودن، در واجب الوجود بودن. اما بساطت، بساطت اگر خدا بی نظیر، اگر خدا بسیط نباشه، یعنی مرکب باشه، اجزا داشته باشه، خب از دو جهت شبیه، شبیه موجودات مرکب میشه دیگه، بی نظیر نیست که خدا، خدا هم مثل این اشیاء مرکبه. لذا لازمه بی نظیر بودن خدا اینه که خدا مرکب نباید باشه. مرکب بودن از ویژگی های جسم دیگه، ممکناته، ممکنات مرکب هست. حالا بعضی اشیاء ترکیبشون ترکیب واقعیه، بعضی ها از عقلیه، برحال نوعی از ترکیب در ممکنات هست. خب پس بنابراین لازمه این که خدا یگانه باشه باید بسیط باشه. پس اون دوتا معنا درست غلط نیست، ولی معنای اصلی چیز دیگه نیست که اونو ما کم توجه میکنیم بهش، که سوره توحید اومده همینو توضیح بده. حالا من قبل از سوره توحید بمونه برای جلسه بعد، این دو سه تا روایته که خیلی شبیه بحثای کتابای لغویه. این عرض که از امام باقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام میفهمه الاحد، حدیث این الاحد والواحد به معنا واحد، این در کتابای لغت هم اومده ولی این حدیثه. حالا به معنای واحد اون چیه؟ اون معنا و هو المتفرد، انفراد، تفرد، متفرد و لذی لا نظیر ربه، نظیر نداره، لیسه کم مثلی شی. در یه روایت دیگه هم لیسه کم مثلی شی اومده، حالا اینجا من نیاوردم، لا نظیر له یعنی لیسه کم مثلی شی. یا و توحید الاقرار بالوحده، توحید عرض کردم، توحید معنای لغوی یعنی اقرار به وحده، نه یعنی وحدانیت، مسامحتا میگیم یعنی وحدانیت. اینجا روایت اینه میگه، اینم از امام باقر علیه السلامه، و توحید الاقرار بالوحده و هو الانفراد، خدا یگانه است، و الواحد المتباین الذی لا ينبعث من شیء ولا یتعد بشیء لم یلد ولم یولد. حدیث همون آیه رو داره تو. میگه واحد یعنی چی؟ واحد یعنی متباین. ببین بعضی فکر میکنه این تباین یه چیز جدیدیه، تباین، 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 اینا قائل به تباینن. تباین یعنی همون توحید، صفات خدا، صفات ذاتی خدا مطلقه، مثل صفات فعلی نیست. یه دفعه خدا انتقام میگیره، یه دفعه میبخشه، یه دفعه با نعمت ما رو امتحان میکنه، یه دفعه با عذاب امتحان میکنه، با ناراحتی و نبلوکم بالخیر و شر فتنه. اما علم خدا اینجوری نیست، خدا علم مطلقه، یعنی لا جهل فی، هیچ جهلی در اون نیست، خدا قدرت مطلقه، یعنی هیچ عجزی در اون نیست. توحید هم صفت ذاتیه، یعنی خدا یگانه مطلقه. نه حالا جلسه بعد چون وقت تموم شده خواهم گفت که در فلسفه و عرفان اینجوری نیست، خدا یگانه است از حیثی و از حیث دیگری نیست. و من قلت به تنزیه کنت مقیدن، اصلا اگر قائل به تنزیه باشی خدا رو تمقید کردی. نه خیر، تنزیه مطلق یعنی توحید مطلق، چون صفت ذاتیه، توحید مطلق یعنی تباین، تباین چیزی غیر از توحید نیست. لذا اینجا هم داره توحید امام باقر علیه السلام داره توضیح میده. توحید یعنی چی؟ واحد یعنی چی؟ یعنی تباین. اثر تباین چیه؟ لم یلد ولم یولد. حالا اینو در سوره توحید خواهیم گفت که چرا، چه نسبتی بین صمدیت و وحدانیت و لم یلد ولم یولد و وحدانیت وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله، صلوات و عنایت و رحمت الله.